دیها رو با خوبی کنار کنید. امام سجاد در دعای مکارم الاخلاق میگه خدایا جوری کن که وان اغزی عن السیئه، من از بدیها بگذرم، من اغتابنی الی حسن الذکر، اگر او غیبتون کردم من نامشو به نیکی ببرم. قرآن یه آیه دیگه داره میگه که اگر به تو بدی کرد تو اصلا رو خود نیار، به خوبی باش برخورد کن. خدای ما رو از اولوال البابی که این صفات رو دارن قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.
شفافتر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوید. شفافتر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوید.
همراه با رادیو قرآن
در فصل جدید،
اقرأ و افهم خیرا تغنب، اقرأ طال الوحی الاکرم، اقرأ.
برنامه های تفسیری
در مکتب وحی شنبه تا جمعه ساعت 12:40،
میزگرد تخصصی قرآن و اندیشه با موضوعهای توحید، معاد، تفسیر تطبیقی قرآن، ترجمه، قرآن و طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 21:10.
ترجمان وحی شنبه تا پنج شنبه ساعت 12:15.
برنامه های علوم قرآنی
مصباح جمعه ها ساعت 21:20.
ترنم آیات جمعه ها ساعت 22:15.
ظهور آیه ها پنج شنبه ها ساعت 9:20.
مستند قرآنی یک شنبه تا چهار شنبه ساعت 18:35.
باران امید جمعه ها ساعت 9:20.
بخش از آنگاهی صبح، ظهر، مغرب.
صدای نیایش پنج شنبه ها ساعت 17:30.
اشراق ویژه برنامه مناسبت های مذهبی ساعت 21:10.
از رادیو قرآن
صدای اهل ایمان.
جهان قرآن مصور است، بیا جهان را تلاوت کنیم.
اقرأ
در رادیو قرآن، موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز. رادیو قرآن.
ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون.
حدیث بندگی.
زن موجود جمیل و ظریفی است که مظهر جمال خلقت است. بانو مجتهده امین رحمت الله علیه.
یکی از اون افرادی که باید به زندگیش توجه کرد، هم به عرض زندگیش و هم به طول زندگیش، بانو مجتهده امین رحمت الله علیها است.
ایشون یکی از برجسته ترین و بزرگترین عالمان جهان اسلام و روزگار خودشون بودن و همین الان هم میتوانیم نام ایشون رو داشته باشیم.
دوران کودکیناشون دوره دهه آخر قاجار که خیلی دیگه وضعیت به هم ریخته بود و اون بحث بعد از نهضت مشروطیت و مسائل و اینها، و توهینایی که به روحانیون میکردن تو اون شرایط بوده و خانوادهشون هم البته از آدم های مبارزی هم بودن، آدم های آگاه و بصیرت بودن.
و از 4 سالگی وی را برای فراگیری قرآن و خواندن و نوشتن به مکتب میفرستند تا به مدد الهی او را از تهاجمات زمانه و انحرافات و خودباختگی ها حفظ نمایند.
این بانوی علیه در سن 4 سالگی انس به قرآن داشت و بسیار نزدیک به قرآن بود و قرآن رو آموزش گرفت.
از 4 سالگی به مکتب خانه رفت تا به فراگیری قرآن و زبان فارسی بپردازد و این زمانی بود که در زمینه تحصیل علوم و معارف دینی بالاتر از سطح روحانی قرآن هیچ مجال و زمینه‌ای برای حضور زنان نبود، به خصوص در سالهای 1280 به بعد که تحصیل علم برای پسران هم آسان و میسر نبود تا چه رسد به دختران.
پدرشون معروف بودن که به امین و تجار و همسرشون هم معین و تجار، یعنی امین بودن برای مردم اصفهان.
پدر ایشان هاش سید محمد علی امین و تجار، فردی شریف، بزرگوار، مؤمن و از بازرگانان سرشناس متدین بوده است و مادر ایشان زهرا دختر هاش سید مهدی ملقب به جناب است که بانوی متدین و اهل ذکر و خیرخواه محرومان بوده است.
ایشون رو مادر به مکتب فرستاد. شاید روزهای نخستین یادگیری ایشون، استاد وقتی ایشون رو داشت تعلیم میداد احساس میکرد که ایشون پذیرش چندانی نداره. به مادر خطاب میکنه، میگه که هرچی من براش میگم گیرایی نداره و نمیتونه بگیره و بی خود ایشون رو شما به مکتب آوردی، ایشون رو برگردونید. ولی بالاخره مادر بزرگوارشون با مقاومتی ایشون رو از مکتب در نمیاره تا بالاخره یادگیری او شروع میشه.
در سن 11 سالگی ادبیات عرب رو فرا گرفت.
بانو امین از زمان کودکی که اهل ذوق و تفکر و تدبر در موجودات و آثار حق تعالی و از عشاق پروردگار کریم بود، در حین تحصیل حکمت به کشف و شهود نیز نائل می‌گردید.
نشناشون میان دارن که میفهمد که من مثلا بچه های همسن من، ایشون میگه من این میل نداشتم، هم با همسن و سالام تفریحات میکردن، بازی میکردن فلان، گاهی شرکت داشتم باشون ولی به اونا میلی نداشتم، میلم به تنهایی بود، میلم به ذکر بود، خلوت بود. میاندیشیدم در مورد عالم، در مورد وجود، در مورد هستی، در مورد مرگ، در مورد خداوند از همه مهمتر، و بارقه محبت خدا رو در خودم حس میکردم.
موقعی که سن او بیشتر شد و به حد درس خواندن و تعلیم رسید، معلمی برای او انتخاب کردند که زنی عالم، مؤمن، عفیف و بی‌نظیر در زمان خود بود. این معلم در حد توان در تربیت و نیکوگردانیدن اخلاق وی تلاش کرد.
در منزل خب این امکانات بوده که مثلا اساتید می‌موندن منزل، این بوده تا به جایی که وقتی که اساتید بزرگی مثل شاگردان مرحوم آخوند خراسانی آیت الله سید علی نجف آبادی و دیگران می اومدن در منزل و از پشت پرده درس می دادن به ایشون، و در این درس هم می بینیم که مباحثه انجام می شده، چون درس می دونید این وقت یه طرفه نیست، مباحثه است، اشکال می کنه شاگرد به درس.
اون موقع درس خوندن زنها رو مسخره می کردن، حتی برای مردان مثلا یه ارزشی نبود، به خصوص خانوم ها رو، و کسی هم نبود که مثلا بگیم توی یه کلاسی بانامی یکی از شاگردان بود، نه، مثلا یکی از اساتیدشون میگن که من این درس رو به بانو امین میدادم برای اینکه کسی دیگه ای نبود که بهشون این درس رو بدم.
و من به جهت اشتیاق شدیدی که به مطالعه داشتم، سخن ناروا و استهزاهای آنان را تحمل میکردم و چنان خود را میافتم که گویا از امور لهو و مزخرف و زیورالات و تجملات دنیا اعراض دارد و به اینها انس نمیگیرد، بلکه قلبم به چیز دیگری بستگی دارد.
او در 15 سالگی به ازدواج و همسری پسر عمویش درآمد.
خب یکی از تجار معروف بوده به نام امین التجار.
بنا به گفته که این مسئله رو از همسرشون میخوان که اجازه بدن درس مثلا مسائل دینی و معرفت الهی رو پیدا کنن و درس بکنن.
و در این حال هم ذکر کردن که خب من چیزی از حقوق همسرم رو کم نمیذاشتم.
اما زندگی خانوادگی و تربیت فرزندان در فراگیری دانش او اثری نگذاشت و آنچنان در جهت کسب علوم دینی از خود جدیت نشان داد که موافقت و مساعدت اطرافیان به ویژه همسر خیش را برای ادامه تحصیلات در علوم دینی، فقه و اصول و زبان عربی به دست آورد و همزمان به فراگیری حکمت و فلسفه مبادرت ورزید. در این زمان او 20 ساله بود.
ایشون در یک کلمه اگر بخوایم مطرح کنیم، یک فرد جامع است. به تمام تکالیفی که خداوند متعال جامعه روی دوش ایشون گذاشته بود به نحو احسن عمل میکرد.
عشق و شور علمی در تمام حالات زندگی ایشون مشاهده میشه. ایشون 8 فرزند به دنیا میاره
و این فرزنداش هر کدوم بعد از یک دیگری به علت بیماری و کسالت از دنیا رفتن.
چون در اون زمان گذشته عوارض و بیماری ها و مریضی های خاصی به هر حال وجود داشت، به خصوص در مقطع جنگ جهانی دوم هم ایشون یه مقدار زندگی کرده دیگه، بیماری های مختلفی از جمله وبا و اینا اون موقع خیلی شایع بوده، لذا فرزندانشون 7 از دنیا میرن.
اما این فوت فرزندانش به هیچ نحو مانع تحصیل او و تربیت کردن عزیزانی رو برای اسلام نبود.
وقتی ایشون به سن 20 سالگی میرسه، به سبب شوق و اشتیاق فراوانی که احساس میکنه که برای رسیدن به معارف عالی و سیر کمال نیازمند به یادگیری هست، لذا تحصیل فقه، اصول، حدیث، تفسیر و این علوم متداول حوزوی رو ایشون از اون زمان شروع میکنه. میگه همواره لطف پروردگار بدرقه راه من بود و در حال تحصیل گاهی حالات خوش و نورانی نصیب من میشد.
أنت روح الفؤاد، أنت رجائي، أنت روح الفؤاد، أنت رجائي، أنت لي مؤنسي، أنت لي مؤنسي، وشوقك زادي.
مهمترین استاد ایشان که فقه و اصول و حکمت را به وی آموخت آیت الله نجف آبادی بود.
خب اساتیدی داشتن، از جمله شاگردانی از مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه، شاگردانش مثل اساتید ایشون بودند که میمدن در منزل و به ایشون درس میدادن. در قسمت فلسفه نیز هر شبت که ایشون در نزد برخی از فلاسفه اون زمان در اصفهان، در حوزه اصفهان که جنبه عقلانی درش قوی بوده، تلمذ داشتند.
و استاد دیگر ایشون آقای عاشق مرتضی مظاهری بودن. ایشون به هر حال دوره تحصیل رو عرض کردم حدود 20 سال به طور جدی نزد این اساتید بزرگوار تلمذ کردن.
وی همواره بر طریق تحصیل علم، تهذیب و خودسازی و عرفان و مراقبت از خود بود تا اینکه در 40 سالگی نور اجتهاد در وجودش آشکار شد.
کم کم در این قسمت ها کار کرد با اساتید مختلف تا در سن 40 سالگی مدرک اجتهادش رو از بسیاری از فقها و بزرگان اخذ نمود.
عبدالکریم حائری
درس رو برای این که معرفت پیدا کند خونده. بعدم اگر اجازه اجتهاد رو گرفت برای این که زنها به قدر خودشون و منزلت خودشون متوجه بشن که میتواند یک زن هم مجتهد باشه.
بانوی عالمه رحمت الله علیه پیرامون این دوران چنین می نویسد:
موقعی که عمرش به 40 رسید، قوه استنباط احکام از روی دلائل تفصیلی برایش حاصل شد. پس از بعضی علماء اعلام درخواست اجازه اجتهاد نمود. بعد از آنکه او را در بعضی مسائل اصول و فروع آزمایش نمودند و به او اجازه دادند تا به آنچه که خود بر طبق روش‌های رایج بین بزرگان استنباط نموده عمل کند و نیز به او اجازه دادند که روایاتی را که به استناد طریق خاص به ائمه علیهم السلام میرسد و صحیح است از آنها نقل کند، در چنین مواقعی از حضیض تقلید به اوج اجتهاد و از ذلت تبعیت به عزت استقلال رسید و در معرفت مبدأ و معاد جامع دو کمال خیش در حد امکان گردید. بعد از این مرحله مشتاق شد که بعضی از اندوخته های ذهنش را به دیگران برساند، پس به تألیف و تصنیف مشغول شد.
آثار و تألیفات بانو امین بسیار قابل توجه است، از جمله اربعین الهاشمیه، تفسیر مخزن العرفان، اقتباس و ترجمه تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق ابن مسکویه، جامع الشتات، روش خوشبختی و توصیه به خواهران ایمانی، سیر و سلوک در روش اولیا و طریق سیر سعدا، معاد یا آخرین سیر بشر، نفحات الرحمانیه در واردات قلبیه،
که هر کدام از اونها باید عرض بکنم بیانگر عظمت علمی و روح بلند عرفانی ایشون، یعنی علم توأم با معرفت و شناخت، این دوتا رو با هم دیگه خانم امین رحمت الله علیها تونستن همراه کنن. خودش رو تو هیچ جا مطرح نمی کرد و کل کتب رو هم به نام بانوی ایرانی، کیه که این رو می نویسه، به نام بانوی ایرانی چاپ می کرد.
سبب پیشرفت بانو پنهانی و گمنامی ایشان بود که کسی نمی دانست ایشان چه می کنند و هدفشان چیست. حتی خود ایشان فرمودند تا زمانی که اربعین الهاشمی منتشر نشده بود کسی مرا نمی شناخت و برایم بهتر بود.
در قسمت حجاب، خب ایشون مبارزه خیلی زیبایی دارد، دقیقا عکس دستور فرهنگی حکومت رو که دستگاه رضاخانیه ایشون داره، دوره دوره بی‌حجابی، کشف حجابه، ایشان بر حجاب اصرار میکنه.
وی میگوید:
ای بانویی که با ادعای مسلمانی کشف حجاب نموده ای و با این وضعیت شرم‌آور علنی در معابر و خیابانها خودآرایی مینمایی، آیا فکر نمی کنی که با این عمل که نباید آن را عمل کوچکی بپنداری چه لطمه بزرگی به شریعت میزنی؟ ای بانوی اروپایی منش، این گناه را کوچک مشمار و اگر واقعا مسلمانی، این طریق مسلمانی نیست.
باز از کتاب های دیگه ایشون معاد یا آخرین سیر بشره، در مبحث معاد که موضوع مهمیست، میدونید که دو سوم قرآن کریم رو آیات معاد تشکیل میده و مسئله معاد بعد از مسئله مبدأ و توحید یکی از مسائل مهمیست که قرآن به اون پرداخته و از این امر هم باز ایشون غافل نبوده.
آخر مرگم همینجور که آیه هم میفرماد خلق الموت و الحیات، امر وجودی، ما خیال میکنیم که مرگ امر عدمیه، نه، مردنم خودش امر وجودی، یعنی یه چیزیه که خداوند خلق کرده مردن را.
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا.
کتاب بسیار معروفی دارن در تفسیر قرآن کریم به نام مخزن العرفان در 15 جلد به فارسی که خب در ذیل آیات شریفه مباحث تحقیقی و عارفانه عالمانه ای دارن.
یکی از خصوصیات این بزرگوار این بود که معاد را قبول داشتن، باورشون شده بود، لذا تفسیر مبارکشون که از اول سوره هم نوشتن یک دفعه ول کردن، از سورهای آخر قرآن نوشتن. بنده عرض کردم بیبی چرا شما این کار را انجام دادید، به ترتیب نرفتین جلو؟ فرمودن من ترسیدم عمرم کفاف نده تا آخر قرآن، خواستم از سوره های آخر که مربوط به معاد هست اونا رو تفسیر کنم که هم برای خودم تذکر باشد هم برای دیگران. اگر عمرم کفاف نداد حداقل آنچرا که درباره معاد هست گفته باشم.
آیت الله مکارم شیرازی خودشون از مفسرین هستند. ایشون در این مورد کتاب مخزن العرفانشون که 15 جلد است کل قرآن رو تفسیر کردن، ایشون میگن که این کتاب تفسیرشون نشون دهنده این که علم ایشون و جامعیتشون تو مباحث مختلف، مباحث تاریخی، مباحث علمی، آخرین اطلاعات علمی رو، آیاتی که مربوط به مسائل علمیه، مباحث حتی مسائل فلسفه غرب، مثلا دکارت اینجا اینه داره میگه، اینجا این نقطه نظرش خوبه، اینجا نقد داره.
والله لا یهدی القوم الظالمین. و تکذیب کردن آیات خدا به دو قسم میشه. یه قسمش این بوده که مثل کفار مشرکین اینها صریحا گفتن که این قرآن از جانب خدا نیست، پیغمبر اینها رو به هم بافته و میاد نسبت به خدا میده بسن. خب این تکذیبی واضح و فاحش.
ایشون در سال 58 باید عرض بکنم که انقلاب شد، 93 سال از عمر شریفشون گذشته. با وجود کمولت سن، ببینید کسی که سنش بالا میاد دیگه شاید فهم مسائل به ظاهر اینجوریست دیگه، درش کاهش پیدا میکنه، ولی ایشون اینجوری نبودن.
شاگردان بسیار فراوانی تربیت کرد در این علوم دینی و همچنین در عرفان و توحید، و نظر ایشون اینه ما بین بنده و خدا حضرت حق 10 درجه فاصله است و هر درجه هم دارای 10 مقامه.
شب یه دو سه نفر آمده بودن همین سؤال را بکن، همه ایشون گفت چرا خدا همچی کرده، چرا خدا همچی؟ گفتم اینقدر چرا نکنین به کار خدا. اگر شما قبول دارین خدایی هست، اگر خدا را عالم و حکیم میدونیم که این چرا کردن معنی نداره. خب نظام عالم رو این پایه قرار گرفته. اگر خدا شیطان داد به پیغمبرم داد، اگر خدا شهوت و غضب اینا به شما داد عقلم بدون داد، فهمم بدون داد.
ویژگی ایشون در این بوده که ایشون دانسته ها را عمل میکردن، به عمل مینشوندن، به همین دلیل خب بهره عملیش را هم گرفتن.
اینجور نبوده که سرش فقط تو کتاب بوده، تو تربیت مردم حضور داشته. کانونی که ایشان در اصفهان دایر کرد که خانوم ها را تربیت کرده بود جای مؤثر و ناپذیری بود، فوق العاده
حوزه های علمی داشتن، حوزه تعلیم و تربیتی داشتن، صدها خانم و دختر بانو در محضر ایشون علوم و معارف دینی رو میآموخته، عقلانیت دینی رو میآموخته.
حوزه ابتداعاً نمیشد بگویم حوزه علمی است، اینا باید دینی درس میده. خودمون البته با 3 زبان شروع کردیم، ادبیات فارسی، ادبیات عرب و زبان انگلیسی. اون چه به اداره فرهنگ میگفتیم اینا، ما گفتیم ما فقط این دیگه حمد و سوره درست میکنیم و به خانم ها هم گفته بودیم شما هر چیز دون پرسید همینه بکن، برای اینکه نمیذاشتن نگه، میگفتیم دینی میخواییم باشه دین میگفتیم.
وی به دلیل اینکه اوقات زندگی خود را به فراگیری درس و علم میگذراند بیشتر در خانه بود و کمتر از خانه خارج می شد، ولی در ایامی که لازم می دید باید دفاعی صورت بگیرد و کاری انجام شود، از منزل خارج می شد و به تدریس و راهنمایی بانوان می پرداخت.
یک جلساتی برای خانوم ها داشتن، حتی خانوم هایی می گفتن که محجب هم نبودن، خب زمان طاغوت بود، می مادن شرکت می کردن و متحول می شدن. یک کانون فرنگی بود که چهارشنبه می رفتن اونجا برای عوام صحبت می کردن، برای خانوم ها کلن، و چون اهل عمل بودن تأثیرگذار بود.
وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمُ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ.
من موفق شدم در سال 45 به نظرم میاد یا 46 بود، به اصفهان سفری رفتم و در یکی از جلسات درس بانو مجتهده امین شرکت کردم و ناظر و شاهد بودم که خیلی عظیمی از دختران و زنان جوان، جمعیت فراوانی بودند، در جلسه درس عمومی ایشون شرکت کرده بودند و سراپا گوش در تفسیر قرآن کریمی که ایشون بیان می‌کردند بودند.
عرفان شیعه شیرازه نظام خانواده در اسلام و ایشون بنا نهاد و توجه به ساختمان خلقت زن و نقش وجودی زن، عرفان زن، عاطفه زن در تکوین نظام خانواده و تربیت فرزندان از نظر این بانو بسیار بسیار مهمه.
مرحوم بانو امین شرح حال خودشون رو بیان کردند و شرح حالشون هم بسیار بسیار زیباست، با زبان بسیار ساده و فطری، چون نمیدونی دیگه از ویژگی های بانو امین این بوده که به فطرت بازگشته بودن.
رسیدن به این مقامات لازمش ترک همسر نیست، ایشون همسر هم داشته، فرزندانی داشته.
ایشون یه مادر بودن، یه همسر بودن، عرشبت که در توی همین زندگی به این مقامات رسیدن. پس خانم ها باید بدونن که میشه در همین زندگی مادی، البته شیوه زندگی باید با اخلاص باشه، باید با توجه باشه، باید آلوده به ناخالصی ها نباشه.
هنگام خروج و ورود همسرشون به منزل، وقتی احساس میکردن همسر دارن وارد منزل میشن، به استقبال میرفتن. خیلی جالب شیوه زندگیشون، اگر نماز مغرب خوندن دیگه به مثلا حالا تسبیحش و نماز قفیل و اینا رو میذاشتن، بعدن اگر که آقاشون وارد میشدن میمدن به استقبال و با بینشستن.
متکبر نبود که بگه من 4 تصدیق اشتهار دارم اگر این همچه آقایی باشن.
تمام مدیریت خانه به خودش بود، دقیقا میدونستن قیمت امروز برن چقدر، چند کیلو امروز برای خونه مصرف کردن. اینطوری دوخت لباس ها و به هر حال اون خیاطی های داخلی منزل رو خودشون انجام میدادن. میگفتن
محمد تقی جعفری میگوید با توجه به آثار قلمی که از خانم امین در دسترس ما قرار گرفته است، به طور قطع میتوان ایشان را یکی از علمای برجسته عالم تشیع معرفی نمود و روش علمی ایشان هم کاملا قابل مقایسه با سایر دانشمندان بوده، بلکه با نظر به مقدمات عالی روحی که ایشان به درک آن موفق شده است، باید ایشان را از گروه و نخبه ای از دانشمندان به شما را برد که به اضافه فرا گرفتن دانش به تولد جدید در زندگی نائل شود. بعد از سالهای زیاد ریاضت و عبادت، تحمل رنجها، مراقات ها و سختی ها در این سیر الالله و سفر از عالم فنا به عالم بقا، ضعف عمومی و ناتوانی جسمی بانو را فرا می گیرد و مانع حضور او در فعالیت های اجتماعی و مکتب فاطمه سلام الله علیها که یکی از آثار با برکت وی در تربیت شاگردان و بانوان نمونه بود می شود.
نورٌ على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نورٌ على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من